اولین باری که دیدمش بهار دومین سالی بود که به دبیرستان میرفتم. همسن بودیم و او به یک مدرسه معروف مسیحی میرفت. یکی از دوستان صمیمی هم که از قضا دوست او هم بود ما را به هم معرفی کرد. آنها از دوره ابتدایی همدیگر را میشناختند و خانه هایشان تنها تا پایین خیابان با همدیگر فاصله داشت. آنها هم مثل همه دختر و پسرهایی که از وقتی کم سن و سال بودند همدیگر را میشناختند، علاقه زیادی به خلوت کردن نداشتند. همیشه به خانه های همدیگر میرفتند و با خانواده یکیشان شام میخوردند. خیلی وقتها دو نفر همدیگر را میدیدیم، اما به گمانم من هیچ وقت نمیتوانستم با دخترها کنار بیایم. برای همین دیدارهای ما معمولا سه نفره میشد که از نظر من ایرادی نداشت. هر کدام نقشی برای ایفا کردن داشتیم. من مهمان بودم، دوستم نقش یک میزبان قابل را بازی میکرد و او دستیار دوست داشتنی و نقش اول زن بود. دوستم میزبان خیلی خوبی بود. شاید بعضی وقتها سرد به نظر می آمد، اما اصولاً آدم مهربانی بود و با همه به احترام رفتار میکرد. عادت داشت با شوخی‌های قدیمیش سر به سر ما دو نفر، یعنی من و او، بگذارد. اگر یکی امان ساکت می شد، او گفتگو را از سر می گرفت و تلاش می کرد از آن حالت بیرونمان بیاورد. شاخکهایش بلا فاصله حس و حالی را که در آن بودیم در می یافت و حرفای مناسب بیرون می ریخت. استعداد دیگری هم داشت. می توانست کاری کند که کسل کننده ترین آدم دنیا فوق‌العاده به نظر بیاید. هر وقت با او حرف می زدم احساس می کردم زندگی کسل کننده ام یک زندگی پرماجرا بوده است. اما وقتی دوستم از اتاق بیرون می رفت، دیگر حرفی برای گفتن نداشتیم. هیچ وجه اشتراکی نداشتیم و موضوعی برای حرف زدن پیدا نمی کردیم. همونجا می نشستیم، با زیر سیگاری ها بازی می کردیم، آب را مزه مزه می کردیم و بی صبرانه منتظر می ماندیم تا دوستم برگردد. به محض اینکه او برمی گشت، صحبت از همون جایی که قطع شده بود ادامه پیدا می کرد. فقط یک بار دیگر موضوعی برای صحبت داشتیم. آن هم سه ماه بعد از تشییع جنازه دوستم بود که دوباره او را دیدم. برای همین در یک کافه همدیگر را دیدیم. اما به محض اینکه صحبت‌هایمان درباره آن تمام شد، دیگر چیزی برای گفتن نداشتیم. چند بار شروع کردم چیزی بگویم، اما حرف‌هایم کم کم تحلیل رفت. دلخور به نظر می‌آمد. انگار از دستم عصبانی باشد، اما نفهمیدم چرا. خداحافظی کردیم. شاید از این عصبانی بود که آخرین نفری که دوستم را زنده دیده بود من بودم، نه او. می دانم که نباید این را می گفتم، اما کاری از دستم بر نمی آمد. آرزو می کردم ای کاش می توانستم جایم را با او عوض کنم، اما این کار ممکن نبود. خود او نوشته بود که وقتی چیزی اتفاق افتاد دیگر نمی شود آن را به حالت اول برگرداند. توی آن بعد از ظهر ماه می، بعد از مدرسه بود، البته هنوز مدرسه تعطیل نشده بود، اما ما، یعنی من و دوستم، بیرون زده بودیم و به یک سالن بیلیارد رفتیم و چهار دست بازی کردیم. دست اول را من بردم و ستای آخری را او. همانطور که شرط بسته بودیم بازنده باید پول بازی را حساب می‌کرد. همان شب دوستم در گاراژ خانه‌شان مرد. یک تکه پلاستیک را داخل لوله اگزوز ماشین N360 خود چپاند، پنجره‌ها را با نوار پوشاند و ماشین را روشن کرد. نمیدانم چقدر طول کشید تا بمیرد. وقتی پدر و مادرش که به ملاقات یکی از بستگان مریضشان رفته بودند برگشتند، او مرده بود. رادیوی ماشین هنوز روشن بود و یک قبض پمپ بنزین هنوز زیر برف باکن بود. دوستم هیچ یاد داشت یا سرنخی درباره انگیزش از این کار به جا نگذاشته بود. آخرین نفری بودم که او را زنده دیده بودم. برای همین پلیس برای بازجویی احضارم کرد. به آنها گفتم که رفتار دوستم عادی بود و مثل همیشه به نظر می آمد. کسی که می خواهد خودش را بکشد، معمولاً سه دست بازی را پشت سر هم نمی برد. می برد؟ پلیس فکر می کرد هر دوی ما تا حدی مظنون هستیم. به نظرم آنها نتیجه گرفته بودند دانش آموزی که از کلاس فرار می کند تا در سالن بیلیارد وقت گذرانی کند، می تواند مرتکب خودکشی هم بشود. توی روزنامه مطلب کوتاهی درباره مرگ دوستم چاپ شد. فقط همین. پدر و مادرش از شر ماشین خلاص شدند و چند روزی توی مدرسه روی نیمکت او گلهای سفید می گذاشتند. از مدرسه که فارغ التحصیل شدم به توکیو رفتم. فکر می کردم تنها کاری که باید انجام بدهم این است که سعی کنم زیاد فکر نکنم. تصمیم گرفتم همه چیز، میزهای بیلیارد نمد پوش سبز رنگ، ماشین قرمز رنگ دوستم، گلهای سفید روی میز، دودی که از دودکش بلند کوره سوزاندن اجساد بالا می رفت و وزنه کاغذ بزرگ توی اتاق بازجویی پلیس، همه را فراموش کنم. اوایل به نظرم آمد که توانستم. اما چیزی مانند هوا در وجودم باقی مانده بود و نمی توانستم درکش کنم. در گذر زمان، این هوا شکل ساده و روشنی پیدا کرد. به شکل کلمات. و آن کلمات این بود. مرگ نقطه مقابل زندگی نیست. بلکه قسمتی از آن است. کافیست آن را با صدای بلند بگویی. آن وقت دیگر برایت عادی می شود. فقط شهود محض است. اما آن موقع اینها به شکل کلمات نبود. بیشتر شبیه هوایی بود که تنم را پر کرده باشد. اطراف من مرگ توی همه چیز بود. داخل وزنه کاغذ، داخل 4 تا توپ میز بیلیارد. همچنان که زندگی میکنیم، مرگ را همانند ذرات ریز غبار به درون ریه‌هایمان میکشیم. تا آن موقع همیشه فکر میکردم مرگ در قلمرو جداگانه قرار دارد. اما میدانستم که مرگ غیر قابل اجتناب است. اما خیلی راحت میشود کنارش زد و گفت تا روزی که وقتش فرا برسد، مرگ با من کاری ندارد. زندگی این طرف است و مرگ آن طرف. منطقی تر از این هم می شود. اما بعد از مرگ دوستم دیگر اینطور ساده لوحانه در مورد مرگ فکر نکردم. مرگ نقطه مقابل زندگی نیست. مرگ تقریبا در درون من است. نمی توانستم این فکر را از خودم دور کنم که همان مرگی که دوست 17 ساله مرا در آن غروب ماه از من گرفت، مرا نیز در چنگال خیش اسیر کرده بود. همانقدر سر در می آوردم. اما نمیخواستم زیاد دربارش فکر کنم. کار ساده ای نبود. هنوز 18 سالم بود و خیلی جوانتر از آن که جای امن و محکمی برای ایستادن پیدا کنم. از آن پس هر ماه یکی دو بار او را میدیدم. فکر نمی کنم این دیدارها را غیر از ملاقاتهای عاشقانه بتوان چیز دیگری نامید. کلمه بهتری برایش سراغ ندارم. او به کالج زنان در هومه توکیو میرفت. جای کوچک اما معتبری بود. از آپارتمان او تا کالج تنها 10 دقیقه فاصله بود. توی راه تا دانشکده آبنبار بزرگی بود که ما بعضی وقتها آنجا قدم می زدیم. به نظر نمی آمد او هیچ دوستی داشته باشد و مثل قبل کاملا ساکت بود. چیز زیادی برای گفتن نبود. برای همین من هم زیاد حرف نمی زدم. ما فقط به همدیگر نگاه می کردیم و راه می رفتیم. البته اینطور نبود که به هیچ جا نرسیم. اواخر تعطیلات تابستانی بود که کم کم به صورتی کاملا طبیعی کنار من راه می رفت، نه پیشا پیش من. ما کنار هم راه می رفتیم. از شیبها بالا و پایین می رفتیم. از روی پلها می گذشتیم و از عرض خیابانها عبور می کردیم. جای به خصوصی مورد نظر ما نبود، برنامه خاصی هم نداشتیم. مدتی راه می رفتیم. کنار کافه برای خوردن قهوه می ایستادیم و دوباره راه می رفتیم. فصل‌ها درست مثل اسلاید‌های توی پروژکتور عوض می‌شدند. خزان از راه رسید و حیات خوابگاه از برگ‌های نارون پوشیده شد. با پوشیدن پیراهن پشمی‌ام توانستم بوی فصل جدید را حس کنم. بیرون رفتم و یک جفت کفش تازه خریدم. اواخر پاییز که باد سردتر شد، کم کم به من نزدیک‌تر شد. از روی کت پشمی زخیمی که به تن داشتم می‌توانستم نفس‌هایش را احساس کنم. اما فقط همین بود. در حالی که دستهایم را داخل جیب‌های کتم می‌گذاشتم، راه می‌رفتم و راه می‌رفتم. کفش‌های هر دویمان زیره لاستیکی داشت و قدم‌هایمان بی صدا بود. تنها هنگامی که برگ‌های خرد چنار زیر پایمان له می‌شد، صدایی از قدم‌هایمان در می‌آمد. این دست من نبود که او می‌خواست، بلکه دست آدم دیگری بود. گرمای من نبود که گرمای دیگری بود. دست کم آن موقع اینطور به نظر می‌آمد. وقتهایی که به من تلفن می کرد یا صبح یک شنبه که به دیدنش می رفتم، بچه های خوابگاه سر به سرم می گذاشتند. آنها فکر می کردند دوست پیدا کردم. نمی توانستم همه چیز را برایشان توضیح بدهم. دلیلی هم نداشت که این کار را بکنم. به همین خاطر گذاشتم همه چیز همانطوری که هست ادامه پیدا کند. هر وقت از سر قرار برمی گشتم، یکی از من می پرسید آیا موفق شدم یا نه؟ و جواب من همیشه این بود که مشکلی نیست. 18 سال زندگی من به همین نحو گذشت. خورشید طلوع کرد و غروب کرد. پرچم بالا رفت و پایین آمد و روزهای یک شنبه من سر قرار با دوست مردم رفتم. از خودم میپرسیدم فکر میکنی چه غلطی داری میکنی؟ بعد چی میشه؟ حتی کوچکترین تصوری در این مورد نداشتم. توی دانشکده نمایش‌های کلودل و راسین و آیزنشتاین را می‌خواندم. سبکشان را دوست داشتم، اما فقط همین بود. توی دانشکده یا خوابگاه دوستان زیادی نداشتم و همیشه مشغول خواندن بودم. برای همین همه فکر می‌کردند می‌خواهم نویسنده بشوم. اما نمی‌خواستم. نمی‌خواستم هیچ چیزی بشوم. چند بار خواستم درباره احساساتم با او حرف بزنم. از میان همه آدم‌ها او باید درکم می‌کرد، اما هیچ وقت نتوانستم بگویم چه احساسی داشتم. درست مثل همان چیزی که او گفته بود، هر بار تقلا می‌کردم کلمات مناسب پیدا کنم. از چنگم می‌گریختند و در تاریکی اعماق سقوط می‌کردند. تلفن توی راهرو خوابگاه بود و من غروب روزهای شنبه آنجا می‌نشستم و منتظر می‌ماندم تا زنگ بزند. گاهی وقتها دو هفته تمام و بعضی وقتها هم سه هفته پشت سر هم زنگ نمی‌زد. من هم همانطور توی راهرو روی صندلی می‌نشستم و انتظار می‌کشیدم. غروب روزهای شنبه بیشتر دانشجوها بیرون می‌رفتند و خوابگاه در سکوت فرو می‌رفت. در فضای ساکن به ذره‌های نور خیره می‌شدم و تقلا می‌کردم احساساتم را درک کنم. همانقدر می‌دانستم هر کسی در وجود دیگری دنبال چیزی می‌گردد، اما در مورد اینکه بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد چیزی به فکرم نمی‌رسید. دیواره نامرئی از هوا در برابر من دور از دسترس من ایستاده بود. زمستان در یک فروشگاه صفحه‌های موسیقی در شینیوکو به صورت نیمه وقت مشغول به کار شدم. یک صفحه موسیقی هنری مانچینی را که یکی از آهنگ‌های مورد علاقه او به نام دل نازنین در آن بود توی کاغذی که طرح درخت کریسمس رویش بود کادو کردم و روی آن نوار صورتی بستم و برای کریسمس به او دادم. او هم یک جفت دستکش پشمی که جای انگشت‌های آن یک تکه بود و خودش بافته بود به من داد. جای انگشت شست دستکش کمی کوتاه بود اما گرم. او برای سال نو به خانهشان نرفت و برای سال نو دو نفری توی آپارتمان او شام خوردیم. زمستان آن سال اتفاقات زیادی افتاد. آخرهای ژانویه بود که هم اتاقی من دو روز تمام با تب نزدیک به 40 درجه توی رخت خواب افتاد. به همین خاطر مجبور شدم قرارم را با او به هم بزنم. هم اتاقیم طوری به نظر می آمد انگار هر لحظه ممکن بود بمیرد. کس دیگری هم نبود از او مراقبت کند. به همین خاطر نمی توانستم تنهایش بگذارم و بیرون بروم. مقداری یخ خریدم. آن را داخل یک کیسه پلاستیکی گذاشتم تا کیسه یخ درست کنم. عرقش را با حوله مرطوب و سرد پاک می کردم و هر ساعت حرارت بدنش را می گرفتم. تبش تمام طول روز پایین نیامد. اما روز بعد انگار هیچ اتفاقی نیفتاده از رخت خواب بیرون پرید و دمای بدنش به حالت عادی برگشت. می گفت عجیبه، تا حالا تو عمرم تب نکرده بودم. دو بلیت رایگان کنسرت را که وقتشان گذشته بود نشانش دادم و گفتم خب این دفعه مطمئنن داشتی. گفت خوبه که مجانی بودن. فوریه برف زیادی بارید. اواخر فوریه با یکی از بچه‌های قدیمی خوابگاه سر یک مسئله احمقانه حرفم شد و او را با مشت زدم. روی زمین افتاد و سرش به دیوار بتونی خورد. خوشبختانه حالش خوب بود، اما مسئول خوابگاه احضارم کرد و به من اخطار داد. از آن به بعد زندگی توی خوابگاه دیگر مثل سابق نشد. 19 ساله شدم و بالاخره شدم سال دومی. اما در چند تا از درس ها مردود شدم. چند تا بگرفتم و بقیه را سی و دی. او هم رفت سال دوم. اما نمراتش بهتر از من بود. همه درس هایش را گذرانده بود. 4 فصل آمده و رفته بود. ماه ژوئن او 20 ساله شد. به سختی می توانستم 20 سالگیش را تجسم کنم. همیشه فکر می‌کردیم که بهترین چیز آن است که بین 19 سالگی و 20 سالگی در رفت و برگشت باشیم. همینقدر می‌فهمیدیم که بعد از 18 سالگی 19 سالگی می‌آید و بعد از 19 سالگی 18 سالگی. اما حالا او 20 ساله شده بود و زمستان سال بعد من هم 20 ساله می‌شدم. تنها دوست مرده مان بود که همانطور در یک 17 سالگی ابدی باقی می‌ماند. روز تولدش باران می‌بارید. توی شینیوکو کیک خریدم و با قطار به آپارتمانش رفتم. قطار شلوغ بود و آنقدر بالا و پایین می پرید که وقتی به آپارتمان رسیدم، کیک به یک خرابه یونانی در حال فروپاشی تبدیل شده بود. اما ما شروع کردیم. 20 شمع روی کیک گذاشتیم و روشنشان کردیم. پرده ها رو کشیدیم و چراغ ها رو خاموش کردیم و حالا یک جشن تولد واقعی داشتیم. او در یک بطری شراب را باز کرد و ما آن را با کیک خرد شده و مختصری خوراکی خوردیم. گفت: نمیدونم، ولی 20 سال شدن یه جورایی به نظرم مسخره میاد. بعد از شام ظرفا را جمع کردیم. روی زمین نشستیم و باقی مانده شراب را نوشیدیم. تا من یک لیوان را تمام کنم، او دو لیوان نوشیده بود. هیچ وقت به قدر آن شب حرف نزده بود. ماجراهای طولانی درباره کودکی، دوران مدرسه و خانواده‌اش برایم تعریف کرد. داستان‌هایی که او شروع می‌کرد به داستان بعدی منتهی می‌شد. بعد به یک داستان دیگر و همینطور ادامه پیدا می‌کرد. حرف‌هایش پایانی نداشت. ابتدا واکنش‌های مناسبی نشان می‌دادم که نشان می‌داد ماجرا را دنبال می‌کنم. اما به زودی تسلیم شدم. یک صفحه گذاشتم و تمام که شد سوزن را بلند کردم و یکی دیگر گذاشتم. بعد از اینکه همه صفحه ها تمام شد، اولی را دوباره گذاشتم. بیرون هنوز باران می بارید. در تمام مدتی که صحبت های یک نفره او بی‌وقفه جریان داشت، زمان به کندی می گذشت. تا وقتی که خیلی دیر نشده بود، چندان نگران این مسئله نبودم. اما یک دفعه فهمیدم ساعت 11 شب است و او 4 ساعت تمام است که بی‌وقفه صحبت می کند. اگر نمی جمیدم، آخرین قطار را هم از دست می دادم. نمی دانستم چه کار کنم. باید می گذاشتم حرفایش را تا وقتی خودش متوقفشان کند ادامه بدهد، یا اینکه صحبتایش را قطع می کردم و به آن پایان می دادم. بعد از کلی فکر تصمیم گرفتم صحبتایش را قطع کنم. فکر کردم 4 ساعت کافی است. آخر سر گفتم: خب بهتره برم، متاسفم، خیلی دیر شده. خیلی زود میبینمت، باشه؟ مطمئن نبودم حرفهایم منظورم را رسانده یا نه. مدت کوتاهی ساکت شد، اما بعد دوباره صحبت تک نفره اش را از سر گرفت. تسلیم شدم و سیگار روشن کردم. به نظرم بهتر بود با نقشه دوم کنار می آمدم و می گذاشتم ما بقیه‌اش ادامه پیدا کند. اما مدت زیادی طول نکشید که سکوت کرد. فهمیدم حرفهایش تمام شده است، نه اینکه خودش نخواهد حرف بزند. چشمه کلماتش خشک شده بود و پاره های کلمات در هوا معلق مانده بود. تلاش کرد ادامه بدهد، اما چیزی بیرون نیامد. چیز را گم کرده بود. لبانش کمی از هم جدا مانده بود و انگار تقلا کند چیزی را از پشت پرده ماتی تشخیص بدهد، با حالتی مبهم به چشم های من نگاه می کرد. نمی توانستم احساس گناه نکنم. آهسته و در حالی که تک تک کلمات را می سنجیدم گفتم: نمیخواستم حرفاتو قطع کنم، اما داره دیگه خیلی دیرم میشه، فکر میکنم بهتر برم. یک ثانیه بیشتر طول نکشید که قطره‌های عشق از روی گونه‌هایش پایین آمد و روی جلد یکی از صفحه‌های موسیقی ریخت. بعد از آن که اولین قطره افتاد، سیل بندها از هم پاشید و او که دستهایش را روی زمین گذاشته بود به جلو خم شد و چنان عشق میریخت انگار دارد عوق میزند. دستم را به نرمی جلو بردم. آرام می لرزید. بی صدا به حقیق افتاد و پیراهنم را با عشق مرطوب کرد. مدتی طولانی به این حالت ماندم تا گریهش بند بیاید. اما نیامد. خوابیدیم. شاید این کار مناسب ترین واکنش به آن وضعیت بود. شاید هم نه. نمی دانم چه کار دیگری باید می کردم. من احمق از او پرسیدم چرا با دوستم نبوده؟ و او به جای جواب دادن خودش را از من دور کرد و صورتش را به سمت دیگر برگرداند و به باران بیرون خیره شد. به سقف زل زده بودم و سیگار می کشیدم. صبح باران متوقف شده بود. او هنوز خواب بود. رویش به طرف دیگر بود. نمی دانم، شاید هم تمام مدت بیدار بود. یک بار دیگر همان سکوت یک سال قبل در میانش گرفته بود. مدتی به پشت رنگ پریدهش نگاه کردم و بعد تسلیم شدم و از تخت پایین آمدم. انگار زمان در یک ایستگاه متوقف شده بود. جلد صفحه‌های موسیقی روی زمین پخش بود و نصفه یک کیک نیمه ویران میز را آذین داده بود. روی میز یک فرهنگ لغات و یک جدول صرف افعال فرانسه بود. روبروی میز یک تقویم به دیوار چسبانده شده بود. یک تقویم کاملا سفید، بی هیچ نشانه ای یا نوشته ای از هر نوع. لباس هایی را که کنار تخت روی زمین افتاده بود جمع کردم. جلوی پیراهنم هنوز از اشکهای او سرد و مرطوب بود. یک صفحه از دفتر یادداشت او را که روی میز بود کندم و برایش یادداشت گذاشتم. نوشتم: زود با من تماس بگیر. از اتاق بیرون رفتم و در را بستم. یک هفته بدون تماس گذشت. به تلفن جواب نمیداد. برای همین یک نامه طولانی برایش نوشتم. تلاش کردم تا آنجا که میتوانستم احساسم را صادقانه برای او بیان کنم. نوشتم: خیلی چیزها دارد اتفاق میافتد که من هیچ چیز از آنها نمیدانم. بیشترین تلاش لعنتی خودم را میکنم تا از همهشان سر در بیاورم. اما میدانی که این چیزها زمان میبرد. هیچ نمیدانم زندگیم به کجا میخواهد برسد. تنها چیزی که از آن مطمئنم این است که نمیخواهم خودم را با فکر کردن درباره این چیزها ناراحت کنم. دنیا خیلی بی‌ثبات‌تر از آن است که آدم این فکرها را بکند. وقتی مجبور میشوم به این چیزها فکر کنم، نتیجهش این میشود که آدمها را به انجام دادن کاری وادار کنم که از آن بیزارند. تحمل این چیزها برای من خیلی سخت است. خیلی دلم میخواهد دوباره ببینمت، اما نمیدانم این کار درست است یا نه. نامه‌ای که برایش نوشتم این چنین بود. اول ژوئیه جواب نامه را دریافت کردم. یک نامه کوتاه بود. فعلا تصمیم گرفتم به کالج نروم. میگویم فعلا، اما شک دارم از این کار منصرف شوم. مرخصی گرفتن تنها یک تشریفات است. فردا از آپارتمانم میروم. میدانم این کار به نظرت خیلی ناگهانی میرسد، اما خیلی درباره اش فکر کردم. میخواستم نظر تو را هم بدانم. چند بار دیگر هم خواستم این کار را بکنم، اما به دلایلی نتوانستم. فکر میکنم از صحبت در این باره میترسیدم. لطفاً درباره اتفاقی که افتاده ناراحت نباش. مهم نیست چه پیش آمده. باید تمامش کنیم. میدانم این کار ممکن است تو را برنجاند و اگر اینطور شود واقعاً متاسفم. منظورم این است که نمیخواهم خودت یا کس دیگری را به خاطر من مقصر بدانی. خودم باید با این مسئله کنار بیایم. پارسال هی عقبش انداختم. میدانم احتمالاً به خاطر من خیلی رنج کشیدی. حالا دیگر این رنج ها تمام شدند. یک آسایشگاه قشنگ توی کوهستان نزدیک کیوتو هست. تصمیم گرفتم مدتی آنجا بمانم. بیشتر از آن که بیمارستان باشد، جاییست که آزادی هر کاری دلت می‌خواهد انجام بدهی. یک روز دوباره برایت نامه می‌نویسم و از آنجا بیشتر برایت می‌گویم. الان نمی‌توانم بنویسم. این دهمین بار است نامه را از نو می‌نویسم. نمی‌توانم کلماتی را که می‌خواهم پیدا کنم تا بگویم از بابت اینکه سال گذشته با من بودی چقدر ممنونم. باور کن بیشتر از این دیگر نمیتوانم چیزی بگویم. صفحه موسیقی که به من دادی همیشه برایم عزیز است. اگر یک روزی، یک جایی، توی این دنیای بی ثبات دوباره همدیگر را دیدیم، امیدوارم بتوانم بیشتر از چیزی که الان برایت مینویسم حرف بزنم. خداحافظ. شاید نامه‌اش را بیشتر از 100 بار خواندم و هر بار که میخواندمش اندوه هولناکی در برم میگرفت. از جنس همان اندوه پریشان کننده‌ای که وقتی به عمق چشم‌هایم نگاه می‌کرد حس می‌کردم. نمی‌توانستم این احساسات را از خود برانم. این احساسات مثل باد، بی‌شکل و بی‌وزن بود و نمی‌توانستم درکش کنم. صحنه‌ها به آرامی از برابرم می‌گذشتند. آدم‌ها حرف می‌زدند، اما حرف‌هایشان به گوش من نمی‌رسید. هنوز هم شنبه شب‌ها روی همان صندلی توی راهروی خوابگاه می‌نشستم. می دانستم هیچ تماسی در کار نیست. کار دیگری از دستم بر نمی آمد. تلویزیون را روشن می کردم و وانمود می کردم بیسبال تماشا می کنم و به فاصله نامعلومی که بین من و تلویزیون بود خیره می شدم. آن فاصله را بارها و بارها به دو قسمت تقسیم می کردم تا جایی که آنقدر کوچک می شد که در کف دستم جای می گرفت. ساعت 10 تلویزیون را خاموش می کردم. به اتاقم می رفتم و می خوابیدم. اواخر ماه می، هم اتاقی هم یک حشره شبتاب را که داخل یک ظرف قهوه فوری بود به من داد. داخل ظرف چند ساقه علف و یک ذره آب بود. روی درپوش چند سوراخ هواکش ایجاد کرده بود. هوا هنوز روشن بود. برای همین شبتاب بیشتر شبیه حشره های کوچک سیاهی بود که توی ساحل پیدا می شوند. به ظرف چشم دوختم. با مطمئناً یک شبتاب بود. تقلا می کرد تا از سمت لغزنده ظرف شیشه‌ای بالا برود و هر بار به پایین سر می خورد. مدت زیادی از زمانی که یکی از آنها را از نزدیک دیده بودم می گذشت. هم‌اتاقی هم به من گفت تو حیات پیداش کردم پایین خیابون. یه هتل یه دسته شبتاب برای تبلیغ رها کرده. این یکی هم حتما از همونجا اومده. وقتی داشت حرف می زد کتاب‌ها و لباس‌هایش را توی یک چمدان کوچک چپاند. چند هفته ای از تعطیلات تابستان گذشته بود و می بایست کار عملیش را انجام می داد. برای همین ما تنها کسانی بودیم که توی خوابگاه مانده بودیم. کار عملیش تمام شده بود و داشت به خانه می رفت. اضافه کرد چرا اونو به دختر نمیدی؟ دختره از این چیزا خیلی خوششون میاد. گفتم ممنون، فکر خوبیه. بعد از غروب آفتاب خوابگاه ساکت بود. پرچم پایین بود و نور از پنجرهای کافتریا بیرون میزد. تنها چند نفر از دانشجوها باقی مانده بودند. برای همین تنها نیمی از چراغ‌ها روشن بودند. چراغ‌های طرف راست خاموش بود و چراغ‌های سمت چپ روشن و رایحه ملایم شام به مشام می‌رسید. ظرف قهوه و شبتاب را برداشتم و بالای پشت بام رفتم. کسی آنجا نبود. پیراهن سفیدی که یکی فراموشش کرده بود بردارد روی بند رخت آویزان بود و در نسیم شبانگاهی مثل یک پوست دورانداخته تاب می‌خورد. از نردبان فلزی زنگ زده‌ای در گوشه بام تا بالای منبع آب بالا رفتم. منبع آب استوانه‌ای هنوز به خاطر گرمایی که در طول روز جذب کرده بود گرم بود. در آن جای تنگ نشستم و به نرده‌ها تکیه دادم و به ماه که در برابرم بود و تنها دو سه روز تا بدر کامل فاصله داشت نگاه کردم. در سمت راست می توانستم خیابان‌های شینیوکو و در سمت چپ ایکه بوکورو را ببینم. چراغ‌های ماشین‌ها مثل رشته درخشانی از نور از یک طرف شهر به طرف دیگر جریان داشت. ترکیبی از صداها و هم همه ملایم و آرام همچو ابری بر فراز شهر معلق بود. شبتاب ته ظرف اندکی می درخشید. اما رنگش خیلی کم و نورش بسیار ضعیف بود. چیزی که از حشره‌های شبتاب یادم مانده بود این بود که آنها نوری درخشان و پرقدرت ساطع می کنند که در تاریکی تابستان نفوذ می کند. فکر کردم این حشره شبتاب ضعیف شده یا شاید در حال مرگ است. همونطور که ظرف را به طرف دهانش نگاه داشته بودم چند بار تکانش دادم تا ببینم. شبتاب چند ثانیه پرواز کرد و خودش را به شیشه زد. اما نورش هنوز کم بود. شاید مشکل از نور نبود، از حافظه من بود. شاید نور حشره‌های شبتاب آنقدر هم که من فکر می‌کردم درخشان نبود. یا من فقط تصور می‌کردم اینطور است، یا شاید هم آن تاریکی که در کودکی مرا در میان گرفته بود عمیق‌تر بود. نمی‌توانستم به خاطر بیاورم. حتی یادم نمی‌آمد آخرین باری که یک شبتاب دیده بودم کی بود. چیزی که یادم می‌آمد صدای آب بود که در شب جریان داشت. یک دریچه آب بند آجری قدیمی که دسته داشت و با چرخاندنش میشد آن را باز یا بسته کرد. نهری باریک با گیاهانی که روی آب را پوشانده بود. اطرافم غرق در تاریکی مطلق بود و صدها حشره شبتاب بالای آب‌های ساکن پرواز می‌کردند. توده غبار مانندی از نور زرد بالای نهر می‌درخشید و روی آب برق می‌زد. اینها کی بود؟ کجا بود؟ چیزی به فکرم نمی رسید. همه چیز در هم آشفته بود. چشمهایم را بستم و چند نفس عمیق کشیدم تا خودم را آرام کنم. اگر چشمهایم را همانطور محکم بسته نگه می داشتم، شاید تنم هر لحظه به درون تاریک تابستان کشیده می شد. اولین باری بود که بعد از تاریک شدن هوا بالای منبع آب رفته بودم. صدای باد واضح تر از قبل بود. باد شدید نبود، اما وقتی از کنارم می گذشت، رد عجیب و واضحی از خود بر جا می گذاشت. شب همچنان که می گذشت، به آهستگی جهان را در بر می گرفت. چراغ‌های شهر در نورانی ترین حالت خود می درخشید، اما شب به آهستگی بر همه‌شان چیره می شد. در پوش ظرف را باز کردم. حشره شبتاب را بیرون آوردم و بر لبه منبع آب که یکی دو سانتی متر برآمدگی داشت گذاشتم. به نظر می آمد شبتاب نمی داند کجاست. بعد از آن که یک بار تلو تلو خوران پیچ را دور زد، یکی از پاهایش را روی پوسته رنگ که کنده شده بود گذاشت. خواست به سمت راست برود، اما وقتی فهمید آنجا راهی ندارد، به سمت چپ برگشت. به آرامی با دست و پا از روی پیچ بالا رفت و مدتی بی حرکت و انگار بیشتر مرده باشد تا زنده آنجا کس کرد. در حالی که به نرده‌ها تکیه داده بودم، به شبتاب خیره شدم. مدتی طولانی هر دویمان بی حرکت همانجا نشستیم. تنها باد بود که همانند نهری از کنارمان می‌گذشت. برگ‌های بی‌شمار نارون‌ها در تاریکی خشخش می‌کرد و به هم می‌خورد. تا ابد منتظر ماندم. مدت‌ها بعد شبتاب پر زد. انگار چیزی به یاد آورده باشد، ناگهان بالهایش را باز کرد و لحظه بعد بالای نرده‌ها در توده تاریک شناور شد. شاید در تلاش برای بازیافتن زمان از دست رفته بود که به سرعت قوس گرداگرد منبع آب را دنبال کرد. لحظه ایستاد. تنها آنقدر که دنباله نورش محو شد و آنگاه به سمت مشرق پرواز کرد. مدت‌ها بعد از آنکه شبتاب ناپدید شد، دنباله نورش در درون من باقی ماند. پشت چشم‌های بسته‌ام آن نور ضعیف در تاریکی انبوه همانند روحی سرگردان به گشتن ادامه داد. بارها و بارها دستم را به سوی آن تاریکی دراز کردم، اما انگشتانم چیزی حس نمی کرد و آن تابش ضعیف همواره دور از دسترس بود. ما همیشه فکر می کردیم.
صدا برداری و میکس کیان شمس، انتخاب موسیقی رضا عمرانی، تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.